زان و دانش جویان همیشه بیدار.
زان و دانش جویان همیشه بیدار.
سیزدهم آبان،
سیزدهم آبان،
روز من، روز تو، روز همبستگی ما، روز گره کردن مشت ها و فرود آن بر سر استکبار. سال روز بالا رفتن از دیواری که حساب شده بود بر عزت نفس ما. ایران در 13 آبان درخشید، درخششی که هنوز ادامه دارد و از فرود آن ایران روشن و درخشنده است. شکن تو سکوت جهان، برخیز و دوباره بخوان. مرد بر آمریکا،
آمریکا، آمریکا، در فرهنگ تو کوه جوانان ما می‌شکند جنگ تو. آمریکا، آمریکا، در فرهنگ تو کوه جوانان ما می‌شکند جنگ تو.
بله، به ساعت 13 رسیدیم و نوبت رسیده به برنامه زندگی سرزمین من.
سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
در مسیر تاریخ همیشه روزهایی هست که صداها از دل خاک برمیخیزند. صدای ایمان مردانی که در محراب خون راه حق را روشن کردند و فریاد نوجوانانی که با دستان کوچکشان هیبت پوشالی ظلم را شکستند. در برابر طوفان‌ها ملت‌ها دو راه دارند: یا به زانو درآیند یا ریشه بدوانند، و این سرزمین همیشه انتخابش دومین گزینه بوده است. از تبعید تا پیروزی، از سکوت تا قیام، از خاکستر تا شکوه. امروز هم در جهان، در میانه دروغ و فریب، چشم به صداقت ما دوخته است و هر نسلی اگر بخواهد آزاد بماند باید بهای آزادی را بشناسد. با آگاهی، وحدت و ایستادن بر مدار حقیقت، زیرا ایمان تنها در محراب نیست، در میدان هم هست، آنجای که کلمه پرچم می شود و قلم سلاحی برای بیداری. و حالا در این لحظه مجله رادیویی سرزمین من را با احترام تقدیم می کنیم به آنان که چراغ بیداری را با خون و باورشان روشن نگه داشتند، به نسلی که هنوز ایستاده تا حقیقت بماند و به ایران، سرزمین ایمانهای خستگی ناپذیر. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به شما اهالی خوب و دوست داشتنی سرزمین من. نیمروز پاییزیتون به خیر و نیکی. بسیار مفتخریم که بار دیگه این توفیق نصیبمون شد تا با مجله رادیویی سرزمین من از طریق امواج رادیویی شبکه فرهنگ مهمان لحظاتتون باشیم. امروز هم برای همراهی شما عزیزان پرسشی رو در نظر گرفتیم. پرسش امروز ما از این قراره: از این مسجد تاریخی به عنوان فیروزه جهان اسلام یاد می شود؟ 1. مسجد جامع تبریز. 2. مسجد کبود تبریز. 3. مسجد استاد و شاگرد. سامانه پیام کوتاه ما 30558 در اختیارتون هست. همینطور دو شماره تلفن 220-485-220-58-800. تا حوالی ساعت 14 فرصت دارید که به ما پاسخ رو بگید. شنوندگان عزیز، میتونید نظرها و پیشنهادهای سازنده خودتون رو با همکارانم در واحد روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. 162 آماده دریافت نظرهای سازنده شماست. و در برنامه امروز به یکی از شهرهای تاریخی شمال غرب ایران سفر می‌کنیم و از یکی از جذابیت‌های این شهر براتون سخن خواهیم گفت.
امپراتوری دروغ. به روایت حجت الاسلام محمد حسین کشوری.
جنگ امروز صدای گلوله نداره، اما پر از شلیکه، شلیک روایت ها. در دنیایی که حقیقت رو سانسور می کنند و دروغ رو با لبخند پخش می کنند، روایت درست سلاح مؤمنان آگاهه. آمریکا سالهاست در میدان رسانه به جای تسلط نظامی به تسلط ذهنی دل بسته. امپراتوری ساخته از تصویر، خبر و دروغهای خوشرنگ تا واقعیت رو وارونه نشون بده و چهره ظالم رو در لباس قربانی پنهان کنه. اما تجربه نشون داده هر جا مردم حقیقت رو روایت کردند، دروغ فرو ریخته و نقاب‌ها افتاده. اینجاست که جنگ روایت‌ها به تازه‌ترین میدان تقابل با آمریکا تبدیل میشه. برای واکاوی بیشتر این موضوع مهم، همینک همراه میشم با حجت الاسلام و المسلمین کشوری، استاد حوزه و دانشگاه. خدمت شما سلام عرض میکنم، ظهرتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام و وقت و خیری دارم.
سپاسگزارم. حالتون خوبه آقای کشوری؟
بزرگوارین.
خدا روشید. سلامت باشید.
با شما که صحبت میکنیم خوبی.
زنده باشین. درود بر شما. آقای کشوری، از جنگ روایت ها به عنوان میدان تازه تقابل با آمریکا یاد میشه. به نظر شما چرا روایت سازی تا این اندازه برای نظام سلطه اهمیت پیدا کرده و در برابر اون روایت درست مردم چه نقشی در شکست این امپراتوری دروغ داره؟
بله، روایت یعنی همون تصویری که مثلا قرار از واقعیت ساخته بشه و همون تصویری که ذهن حالا میلیون ها انسان و میلیاردها انسان رو شکل بده، حالا یا بقره رو میسازه یا میسوزونه. آمریکا هم اینو خوب فهمیده و متوجه شده که لازم نیست هر جا میخواد بره از اون پایگاه نظامی و پاتوق نظامی دیگو گارسیاش استفاده کنه از ابعاد نظامیش، بلکه بعضی جاها رو میدونه فقط کافی روایت بسازه، روایتی از ضعف بسازه، روایت از بحران بسازه، از ناامیدی بسازه، جوری نشون بده که مردم خودشون باور کنن شکست خوردن قبل از اینکه اصلا تلاشی بکنن. خب این بعدش آورده داره و ارزونتر تموم میشه. این چرا این کار میکنه؟ چون بعدش ارزونتر تموم میشه در سرجم حساب بکنه و از طرفی خودش هم تلفات نمیده وقتی که صرفا با روایت بخواد کارشو پیش ببره. یه مثالی میذارن، میگفتن توی این مثلا سیرک ها چجوری مثلا فیل میارن، بعد میگفتن که این فیل وقتی که ضعیف بوده و مثلا تازه به دنیا اومده پاشو با تناب میبستن، این هر چقدر از کوچیکی تلاش میکرده تو زمان ناتوانیش که این تناب ببره نمیتونسته، وقتی بزرگم شده دیگه این رفته تو مغزش، یعنی اون روایتی که برای ساختن رفته داخل من. حالا کسی که فکر میکنه اول قدرته با ملتهایی که فکر میکنن ضعیفن، این تصور رو هی بهشون میده، این تصویر رو بهشون میده که شما ضعیفید، شما نمیتونید، شما اصلا. حالا چطوری این کارو میکنه؟ حالا با واژه، با تیز، با رسانه، با تصویری که میسازه، حتی چینش اخبار پشت سر هم. مثلا دو تا نکته، اگه مثلا یک محل مثلا برد از یک جای دنیا میگه، یک موفقیت میگه، یه دونه ضعف هم از مثلا اون ملتی که میخواد مورد نظرشه کنار هم میچینه که نگاه به تفاوت قشنگ نشون داده بشه. ولی ممکنه همون مثلا دوران کرونا یادتونه دیگه، غرب دنیا کشته میداد و شرق دنیا هم تلفات میده، ولی اینکه چه جوری کنار هم بچینید، چه تعبیری به کار ببرید، عطوفت و مثلا همدلی رو تو اون فضا مخابره بکنی، یا اینکه مثلا بدبختی و مثلا فلاکت و هلاکت و خیلی اینا متفاوته. بعضی وقتا با بزرگنمایی ضعف، بعضی وقتا با سانسور قدرت، این همین کاری که مثلا میخواد قدرت ما رو سانسور بکنه یا ضعف ما رو بزرگنمایی بکنه. خب دشمن که از گلوله مثلا دیگه حالا منصرف بشه، بله اون آخرین مرحله گلوله هم ممکنه برسه کمان که شد، ولی قبل از اون بدون اینکه گلوله شلیک بکنه با همین روایت سازی رسانه‌ای در حقیقت داره حقیقت رو زخمی میکنه دیگه. اگه نگیم حقیقت از بین ببره، حقیقت رو داره زخمی میکنه. حالا با توجه به سوال شما، این وسط مردم چی کارن؟ یعنی مردم چه کمکی میتونن بکنن؟ چه دقیقا مردم اون عنصر محوری هستند که میتونن اون واقعیت‌های میدانی که واقعیت داره، حقیقت داره رو دشمنم نمیتونه اونا رو پنهان بکنه، چون بین عموم مردمه اونا بازتاب بدن. یعنی ممکنه به لحاظ فنی و هنری مثلا ضعف داشته باشه این روایت، ولی چون روایت درسته دردسر قدرت‌های رسانه‌ای میشه. یعنی حضرت آقا هم فرمودن دیگه بحث جهاد تبیین داشته باشید، یعنی وارد میدان روایت بشید، حقیقت رو درست بگیم. و حضرت ها خودشون هم فرمودن که اگر مردم ما روایت دروغ رو، اگر حقیقت درست رو بشنون، روایت دروغ رو پس میزنن.
بله.
این به ما این رو میرسونه که باید اون روایت درسته رو بسازیم، حالا با صداقت، با میدان، اون چی که تو میدان واقع میشه. پس پیشرفت علمی اگه میخواییم حرف بزنیم با عدد بگیم آقا این مقدار پیشرفت علمی کردیم، رتبه‌مون تو دنیا اینجاست، خب این دیگه قابل غیر قابل انکاره. از مشکلات میگیم، خب از علتش هم بگیم، از راه حلش هم بگیم. خب این امید هم همراهش داره، ما داریم همون خبر رو مخابره میکنیم، ولی همراه با راهکار میگیم، همراه با علتش میگیم. یعنی هر روایتی که ناقص نقل بشه میتونه یه محملی باشه، تبدیل بشه به اصطلاح دشمن، همونو ازش سوء استفاده بکنه.
بله.
یه مثال عرض بکنم محضر شما، اینکه شما یه مثال خیلی جزئی، شنوندگان مثلا یک رفیقی دارن دو که خوش بیانه، مثلا با رنگ و لعاب حرف میزنه، یه رفیقی دارن که میدونن راستگوه، اگه بخوان از چیزی مطلع بشن یه اتفاقی افتاده، قاعدتا میرن سراغ اون رفیق راستگوشون، هرچند که ممکنه خوش بیان نباشه.
کاملا
حالا اون، یعنی اون چیزی که اعتماد رو جلب میکنه که مبتنی بر شفافیت باشه مهمه، همون چیزی که رسانه‌های غربی بعضیشون ازشون واقعا نمیشه بگیم خالیان، چون برای اینکه باورپذیر باشه روایتشون مجبورن یه مقداری از حق، یه مقداری از باطل، راست و دروغ رو با هم بگن که باورپذیر باشه، وقتی میخوان دروغ بگن، ولی این نمیشن کامل دروغ بگن، ولی با همین ترکیب حق و باطل، با همین روایت سازی هایی که میکنن، اون اهدافی که اگر با روایت نتونن پیش ببرن، مجبورن با بعد نظامی پیش ببرن، الان با بعد روایت پیش میبرن که براشون ساده تر در بیاد. و از این بعد میتونیم بگیم که مردم فقط تماشاگر نیستن دیگه، اینجا مردم راوی حقیقتن. مردم که راوی حقیقت باشن دیگه نمیشه تحریفشون کرد، نمیشه سانسورشون کرد، نمیشه حیاهوشون کرد. آخرین جمله هم این باشه، یادم میاد یه موقعی حضرت آقا مقام معظم رهبری فرمودن که اگه خط تحریف شکست بخوره، خط تحریم هم شکست میخوره. یعنی این که با تحریف میخوان بگن که آقا ما دیگه بنبست رسیدیم، چاره ای نیست. خب این تحریم ها تازه داره اثر میکنه اگه این روایت ساخته بشه. ولی اگه نه این گونه نباشه، که واقعا این گونه نیست، ما همچنان پا بر جا هستیم، محکم تر از قبل هم هستیم، خط تحریف شکست بخوره، تحریما هم شکست بخوره، یعنی کاراییش از دست میده.
بسیار خیلی لطف کردید، خیلی ممنونم از اینکه وقتتون رو به ما اختصاص دادید.
سلامت باشین، افتخاره.
خواهش میکنم، براتون آرزو موفقیت دارم، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما باشه.
خدا نگهدارتون. در میدان جنگ روایت ها دشمن با گلوله ای از جنس دروغ می جنگه، اما ملت ما با سلاح آگاهی و ایمان حقیقت رو روایت می کنن. آمریکا سالها تلاش کرده چهره خودش رو با تصویرسازی های فریبنده تطهیر کنه، اما روایت های برخواسته از دل مردم حقیقت رو اونطور که هست آشکار کرده. هر صدای صادقی که از زبان مردم بلند بشه میتونه امپراتوری دروغ رو بلرزونه، چرا که برتری در این میدان از آن فردیه که به واقعیت وفادار بمونه.
مرگ بر شراره های شر، یک کلام مرگ بر آمریکا.
ساعت همینک 13:16 است. با برنامه سرزمین من از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. از این مسجد تاریخی به عنوان فیروزه جهان اسلام یاد می شود. شما به ما بگید: یک، مسجد جامع تبریز، دو، مسجد کبود تبریز، سه، مسجد استاد و شاگرد. و پیام های شما. خانم فاطمه سبزی پیام دادن، خانم صدیقه هاشمی از عراق همینطور، که هر دو اشاره کردن به مسجد کبود تبریز. آقای فلاح از شیراز همراه ما هستن، ایشون هم اشاره کردن به مسجد کبود تبریز. و علیرضا از تهران گزینه اول مسجد جامع تبریز را انتخاب کرد. خانم پیمانی از خمینی شهر همراه ما هستند و آقای حسین محمدی که هر دو به مسجد کبود تبریز اشاره کردند. و آقای وطنخواه از فسا گفتن که مسجد کبود تبریز. خانم حسینی از گرگان هم نظرشون مسجد جامع تبریز است. آقای یونس شاکر همراه ما هستن و گفتن مسجد کبود تبریز. اسفندیار لشکری از تونکابون هم گفته مسجد کبود تبریز. آقای مجتبی ناظمی زاده از خرم‌آباد نظرشون متفاوت، گزینه 3 مسجد استاد و شاگرد رو انتخاب کردن. خانم معصومه حسینی از ابهر گفتن مسجد کبود تبریز. محمد رضا اکبری از اصفهان مسجد کبود تبریز. و مرتضی محمدی از ملایر هم نظرشون مسجد کبود تبریز است. آقای رضا حکیم از مشهد پیام دادن و شماره 0939 انتهای شمارهشون 5287 که هر دو نظرشون مسجد کبود تبریز است. تا ساعت 14 فرصت دارید که تماس بگیرید با دو شماره تلفن 220-485 220-58-800. شما شنونده سرزمین من از رادیو فرهنگ هستید.
شکوه ایران،
تبریز یکی از شهرهای تاریخی و فرهنگی ایران، مقصدی جذاب برای گردشگران است. این کهن شهر که در شمال غربی کشور قرار دارد، جاذبه‌های طبیعی و تاریخی بسیاری را در دل خود جای داده است. دیدنی‌های تبریز شامل اماکن تاریخی بسیاری می‌شود که نشان از کهن بودن این شهر دارد. از جمله جاذبه‌های دیدنی تبریز می‌توان به بازار تاریخی تبریز اشاره کرد که یکی از بزرگترین بازارهای سرپوشیده جهان و در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است. برای آشنایی بیشتر با این بازار تاریخی، همینک در صفحه شکوه ایران هم کلام میشم با جناب آقای زواری، رئیس پایگاه جهانی بازار تبریز. خدمت شما آقای زواری سلام عرض میکنم، ظهرتون بخیر.
منم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم.
سپاسگزارم. ممنونم ازتون آقای زواری. از نگاه رئیس پایگاه جهانی بازار تبریز میخوایم به ابعاد مختلف گردشگری و تاریخی این بازار بپردازیم. برای شنوندگانمون بفرمید. ممنون میشم.
خواهش کنم. خدمت عرض کنم که پایگاه، حالا به عنوان پایگاه محسوب میشه دیگه، پایگاه میراث جهانی مجموعه بازار تاریخی تبریز، با مساحت حدود 29 هکتار عرصه داره و 77 هکتار هم حریم داره. خب که تحت حفاظت سازمانه و 1 کیلومتر مربع رو دقیق شامل میشه کل این محدوده ما.
بله.
یک بلوک شهری و کاملیست که بازار تبریز هم عرصه بازار و حریمش داخل این قرار گرفته. خدمت هست که مهمترین رکن بافت تبریز تشکیل میده، چون داخل اون 8 دروازه است که در آخرین دروازه هایی که در تبریز ساخته شده در قلب همین محدوده و در قلب خود شهر تبریز قرار داره. از نظر فعالیت های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و مذهبی خب شاخصه. اینا مراسمات مختلفی تو بازار برگزار میشه که همین ها نشون دهنده فعالیت هاییست که در قرون گذشته ایجاد شده و همینطور استمرار پیدا کرده.
بله.
و به همین خاطر بازار به خاطر این وسعتش وسیع‌ترین و بزرگترین بازار مثقف جهان را هم یدک می‌کشه، عنوانش یدک می‌کشه. تاریخ بازار رو به تقریبا بر اساس نوشته‌هایی که داریم، بر اساس جهانگردانی که دقیقا اومدن از بازار بازدید کردن، به 1000 سال تخمین میزنن.
بله.
که و به خصوص حفاری هایی که تو مسجد جامع تبریز یا هم داخل بازار بوده انجام شده در دهه 50، سندیت این موضوع نشون میده. آثار دوره سلجوقی و ایلخانی و قبل از اونم داشتیم که همین اینها مستند هست و گویا این مطلب است که قلب تبریز و بازار تبریز ریشه بسیار محکمی داره و در علارغم زلزله‌های متعددی که در بازار و در تبریز دقیق رخ داده و بخشی از شهر و بازار رو تحت تاثیر قرار داده، دوباره سازی این و بازسازی این مجموعه ها بازم به همون شکل و همون منوال انجام گرفته و تونسته اون هویت و معماری خودش رو حفظ کنه.
بله. آقای زواری، در مورد ثبت جهانی یونسکو بفرمایید، به چه دلیل ثبت شد این بازار و در چه سالی اتفاق افتاد؟
بله، در سال 89 این مدارکش تهیه شد.
بله.
قبل از اون بله تهیه شده و این بازار به عنوان یکی از بازارهایی که حیات در اونجا جاری هست و مردم در اونجا زندگی میکنن، چون 5800 تا مغازه داریم، نزدیک به 12000 نفر کسبه در اینجا درگیرن و هر روز هم صدها هزار نفر از خود اهالی تبریز اطراف و گردشگرایی که بازار میان از این بازار بازدید میکنن.
بله. مسجد و مدرسه هم در زمان قدیم بوده داخل بازار.
بله،
درست؟
ما عناصر بسیاری داریم داخل بازار، مثلا ما 160 تا عنصر داریم.
بله.
که مثلا 26 تا ما سراب و خان و کاروانسرا داریم، مثلا نزدیک به 20 تا مثلا تیم و تیمچه داریم، مثلا 300 تا راسته داریم. راسته ها طولشون مثلا 5 کیلومتر میشه، اگه بخواید یه نفر یه روز بگردش نمیتونه تمام این راسته ها رو ببینه. مثلا حدود 3 تا 4 سوخت داریم، مثلا 21 تا دالان داریم.
بله. از مسجد و
میدان داریم، مثلا 8 تا بازارچه داریم، عناصر مختلفی هست. 8 تا مثلا دروازه اطراف این بازار هست، 28 تا مسجد، 28 تا مسجد مختلف در سایزهای مختلف که نزدیک به مثلا 1000 متر، بیش از 1000 متر چیز وسط مسجد هست. یه مسجد داریم 63 ستون، مسجد جامعه 6 تا مسجد به هم پیوسته چسبیده به هم، 3 تا مقبره است، مثلا 4 تا مدرسه است، همین اینا، 5 تا حمام، حتی زورخانه هم داریم، یه زورخانه با مثلا 2 تا کتابخونه با یخچال قدیمی و 2 تا پل بازار که از روی رودخانه
این مساجد
به اون بره.
بله، این مساجد به اندازه مساحت های مختلف هست دیگه در دل بازار تبریز.
بله بله
بله. بله. و یه توضیح هم در مورد مدارسش بدید، ممنونتون میشم.
حالا در قدیم مدارس بسیاری بوده، یکی از مدارس طالبیه است که اینجا بازم دایره داخل مجموعه مسجد جامعه.
بله.
و یکی میدان حسن پادشاه، میدان صاحب بابا که مجموعه حسن پادشاه در دوره آقایونلوها اونجا اونور رودخانه دقیق مستقر بوده و یکی از میادین بزرگ چیز بزرگ تبریز بازاره که اونجا در داخل این چیز مجموعه که مسجد و مدرسه و سایر عناصر دوره آقایونلوها بوده، ما اونجا بله. مدرسه هم داشتیم که مدرسه بازسازی کردیم، الان به عنوان یک مدرسه علوم دینی استفاده میشه.
بله.
و سایر مدارس هم که هنوز تغییر کاربری دادن، ولی خب شکل معماریش و نوعش باز مدرسه است.
بله، درسته.
برای ما همون مثال داره.
بله. آقای زواری، در پایان هم اگر از طول خود بازار برای ما بگید ممنونتون میشم.
از چی بازار؟
از طول بازار.
طول بازار. بله. من خدمت عرض کردم که 29 هکتار ما بازار به هم چسبیده داریم، به هم پیوسته داریم و 1 کیلومتر مربع کل بازاره. طولش متغیره چون ما سایر بازارچه هم داریم که به هم به این چسبیده است. مثلا از شرق به غرب حساب کنیم، از بازار توچی یا بازار شتربان گرفته تا بازارچه سرخاب.
بله.
از بازار رنگی گرفته تا بازار مثلا انگجی، یه مساحتی است که واقعا